Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin at-tayyibin. Al-Hudat al-Mahdiyin Siyama baqiyatillah fil arzin ajalla farajahu sharif. بعد از پایان بحث اخبار الهیه، آقای صدر یه بحثی رو مطرح کردن تحت عنوان تنبیهات. من بخشی از این تنبیهات رو، بعضی از نکته هاش رو اشاره میکنم. اولین تنبیهی که مطرح کردن این است که اگر اخبار تخییر تمام باشه، که نیست، و ما منتهی بشیم به در فرض تعارض به تخییر یا در فرض نبودن مرجحات منتهی به تخییر بشیم، این تخییری که اینجا مطرحه آیا تخییر فقهیه یا تخییر اصولی؟ اون نکته ای که توی این تنبیه برای من مهمه همین نکته تفاوت بین تأخیر فقهی و تأخیر اصولیه. ایشون توضیح میدن، میفرمان تأخیر فقهی یه حکم شرعیه، به این معنا که مکلف مخیر بین دو مسیر. مثلا ما میگیم در روز جمعه، ظهر جمعه، مکلف مخیر بین نماز جمعه و نماز ظهر. این تأخیر تأخیر فقهیه. حالا وقتی که ما با متعارضین مواجه هستیم که دو روایتی که قابل جمع نیستن، فرض کنید یه روایت که میگه فرض دفن کافر واجبه، یه روایت که میگه دفن کافر حرامه، خب اینجا اگر ما منتهی شدیم به تأخیر و قائل شدیم به تأخیر فقهی، معناش این استش که مخیر مکلف بین این که کافر رو دفن کنه از باب این که دفن کافر واجبه، یا کافر رو دفن نکنه از باب این که دفن کافر حرامه. اما اگر گفتیم این تأخیر تأخیر اصولیه، معناش اینه که اون دو روایت متعارض یکیشون به صورت نامعین حجته و اونی که مثلا مجتهد انتخاب میکنه میتونه بهش فتوا بده. حالا سوال دومی که مطرح میشه این استش که مجتهد به چی میتونه فتوا بده بنابر این بحث، که البته این وسط یه بحث دیگری هم ایشون کرده، من این بحثا رو حذف میکنم، دارم فقط مختصرش رو میگم. ایشون میگه خب اگر ما قائل بشیم به تأخیر فقهی، خب مجتهد باید بگه که آقای مکلف تو مخیری بین این دوتا، مثل موارد دیگر تأخیر فقهی مجتهد باید فتوا بده به تأخیر. اما اگر ما قائل شدیم به تأخیر اصولی، اینجا چطور؟ ایشون میگه اینجا هم مجتهد میتونه باز فتوا بده، بگه آقای مقلد شما میتونی این مسیر رو انتخاب کنی، میتونی اون مسیر رو. این اشکال هم که بگی آقا قواعد اصولی اختصاص داره به مجتهدین، ایشون میگه من اینو قبول ندارم. اما اگر حالا مجتهد خودش اومد انتخاب کرد و فتوا داد، مثلا مجتهد اومد در دوران بین حرمت و وجوب دفن کافر فتوا داد به این که دفن کافر واجبه، آیا اینجا مقلد میتونه از این تقلید کنه؟ آقای صدر میگه ببینید فتوای مجتهد دو تا جنبه داره. یه جنبه اینه که این اخبار به ما انزل الله، یعنی اون داره میگه حکم خدا اینه. حالا مجتهد میگه خب من بر اساس قواعد به این نتیجه رسیدم که در خبر این متعارضه یا دلا در این مورد خاص تأخیره. تأخیر به معنای تأخیر اصولی، یعنی یکی این دوتا بر من حجته، منم حالا مثلا وجوب دفن کافر رو انتخاب کردم پس دفن کافر واجبه. جنبه دومی که مطرحه جنبه اینه که این حجت بر مقلدین باشه، مقلدم بتونه پیروی کنه. آقای صد تو این اشکال میکنه، میگه ببینید جنبه اول هست اینجا، خب بالاخره مجتهد با قواعد و دانشی که داره به نظر خودش الان که میگه دفن کافر واجبه حکم خدا رو داره میگه. ایشون میگه اما انتخاب وجوب یا حرمت، حالا هر کدوم، حالا اینجا وجوب ما فرض کنیم، میگه این انتخاب مستند به علم مجتهد نیست که از باب رجوع جاهل به عالم مقلد بتونه به این مراجعه کنه. میگه این از باب میل خودشه، خودش به این نتیجه رسیده که مثلا وجوب بیشتر تمایل داشته به این که کافر دفن بشه. ایشون میگه آیسن تعبیرش اینه، میبینید ان تقلید لیس امرا تعبدی یعنی صرفا و انما هو به ملاک رجوع الجاهل الى العالم والخبیر، این درست، و افتاء الفقیه به مفاد الخبر الذي اصبح حجتا علی فی قبال الخبر الاخر لم یکن علی اساس علم و خبرت مفقودت للمقلد، این ربطی به دانش تخصصی این مجتهد نداره، و انما لمحض رغبه و الاختیار شخصی، بنابراین مقلد اینجا شأنه شأن المجتهد، مقلد هم میتونه عکسش رو انتخاب کنه، مجتهد میگه دفن کافر واجبه، مقلد میگه نه حرامه، اون بریش رو انتخاب آیسن میگه. این فرمایش ایشون به نظر من فل جمله درسته، فل جمله اگر این نکته‌ای که من میگم این نکته رو در نظر بگیریم، اون وقت ببینیم بعضی موارد اینجور نمیشه گفت. ببینید از نظر دلیل مجتهد منتهی شده به دو تا روایت متعارض که حالا فرض کردیم ادله تأخیر تمامه که البته نیست، بنابراین و تأخیرم تأخیر اصولیه، بنابراین مجتهد الان مخیره یکی از اینا رو به عنوان حجت انتخاب کنه. یه وقت ترجیحش واقعا اینجوری که آقای سعد میگه میلشه، مثلا دوست داره این کار انجام اینجوری باشه، میگه مثلا واجبه. اگه این باشه خب این فرمایش آقای سعد درست، این دیگه مستند به علم مجتهد نیست. اما اگر مجتهد در انتخاب یکی از این دو یک جنبه دیگری رو ملاحظه کرده، یه عنوان ثانوی دیگری رو ملاحظه کرده، به اون عنوان داره فتوا میده، مثل چی؟ مثل اینکه مثلا مجتهد با خودش حساب کرده که خب من اگه فتوا بدم دفن کافر حرامه، اینا کفار رو دفن نکنن، بعد این کافر رو زمین میمونه، پوسیده میشه، عفونت ایجاد میکنه، بیماری ایجاد میکنه، پس این یک مشکلات اجتماعی دیگری به لحاظ بهداشتی ایجاد میکنه. بعد مجتهد به لحاظ اون جنبه، یعنی برای جلوگیری از مشکلات بهداشتی، میاد طرف وجوب رو، نه از باب اینکه میل شخصیشه اینطوری که آقای سعد میگه، نه نه، اون به ملاحظه یک عنوان ثانوی میگه خب بالاخره این که بیماری در جامعه توسعه پیدا بکنه این خلاف مصالح مردمه، باید من یه کاری کنم این اتفاق نیفته. اگر مقلد، حالا دقت کنید اینجا رو، اگر مقلد این فتوایی که الان مجتهد داده گفته آقا دفن کافر واجبه، اگر مقلد احتمال بده که این فتوا صرفا از باب رغبت و اختیار شخصی نیست، مجتهد یه جنبه ای رو ملاحظه کرده به اون لحاظ، اینجا مقلد نمیتواند به غیر این عمل کنه. و خب میدونید عادتا هم ما در مقام فتوا دلیل فتوا رو نمیگیم، حتی اگه از ما سوال کنن، دائم بعضی وقتا از ما سوال میکنن آقا چرا فلانی فتوا دادی، بخش استفتاءات من پرسید که آقا جواب ندید، ما هیچ وقت سنت نیست که در استفتاء ما جواب بدیم چرا فتوا، ما چرا رو که نمیگیم به شما، ما میگیم ما فتوامون اینه، شما ما رو قبول داری تقلید کن، قبول نداری نکن، اون دیگه به خودت مربوطه. اما اینکه چرا دیگه ما اینجا چرا اینا نداریم، بحث علمی که ما نداریم با کسی، مقام بحث علمی نیست که استفتاء، فتوا اینطوریه. بنابراین الان که یه مجتهدی فتوا داده که آقا دفن کافر واجبه، مقلد اگه احتمال میده که این یه جنبه ای رو ملاحظه کرده به اون ملاحظه گفته واجبه، اینجا حق نداره بره از اون یکی تقلید، یعنی مثلا اون طرفشو بگیره. اینی که آقای سعد میگه بله، اگه یقین داره که اینم معمولا حاصل نمیشه، که این مجتهد صرفا به خاطر علاقه شخصی خودش مثلا هیچ جنبه علمی نداشته، همینجوری کیفش این بوده که کفار رو دفن کنن، بله همین گفته دفن کن، اگه این باشه بله فرمایش کی؟
مقلد
نه دیگه، عرض کردم از اون جایی که عادتا مقلدین نمیتونن اینو احراز کنن و این احتمال وجود داره که واقعا مجتهد یه جنبه علمی رو ملاحظه کرده، همینطوری نگفته این طرف رو، بنابراین نمیتونن برخلاف فرمایش های سعد. اما چه این بحث رو من کردم با اینکه من ادله تأخیر رو قبول ندارم، آقای صدر هم قبول نداره، همین مقدارش هم بس کنم، آقای صدر ادامه داده من دیگه اونا رو بحث نمی کنم، ولی این چون یه مسئله ای بود که به نظرم مسئله فقهیه که بد نبود باش توجهی بهش بشه. بگذاریم از این تنبیه اول بود که البته من تکه هایش رو بیان کردم، حالا تا کتاب رو ملاحظه کنید میبینید، من فقط جهت اولا و جهت ثالثه رو، اون ثانیهش هم حتی نگفتم، بعد از ثالثه هم نگفتم. بعد از این تنبیه اول الان بریم تنبیه چهارم، تنبیه دوم و سوم رو من رد میکنم. تنبیه چهارم یه سواله که خب این بحثایی که ما کردیم در تعارضی که دو روایت کاملا با هم معارضن، به اصطلاح بهش میگن تعارض تباینی، که در واقع از نظر منطقی با هم مساوی هن، یعنی اینو بهش فقها ها میگن تباینی، مثلا همین داستانی که اصلا مثال زدم، دفن کافر واجب، دفن کافر حرام، خب این میگن تعارض تباینی، این تباین نیست در واقع، این تساویه دیگه، هر دوتا موضوعش چیه؟ کافره دیگه. حالا اگر اینا عام و خاص منوج شدن، این اخبار علاجی که داشتیم شامل اینا میشه؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا یه جایی گفت اکرم العادل، یه جایی دیگه گفتش که ببخشید لا تکرم الفاسق، و یه جایی گفت اکرم العالم، عالم نه عادل، اکرم العالم لا تکرم الفاسق. خب اینا یه جای اجتماع دارن، عالم فاسق، هر کدوم هم یه نقطه افتراق دارن، عالم عادل و فاسق غیر عالم. خب اون نقاطی که افتراقی که با هم تعارضی ندارن، اما در محل اجتماع با هم تعارض دارن. حالا فرض کنید که جمع عرفی چیزی هم نمیشه، الان اینا نمیشه، حالا ادله ترجیح، ادله تأخیر، ادله ارجاع، ادله به طور کلی اخبار علاج، اینا رو میگیره یا نه؟ مرحوم نائینی از به نقل مرحوم آی خویی اینجا یه تفصیل قائل شده، گفته اگه مرجح سندی باشه این تو آمین منبچ نمیاد. چرا؟ میگه به خاطر اینکه ما سند رو بگیم اعتبار نداره، کل روایت از اعتبار میفته، چه محل اجتماع چه محل افتراق. اگرم بگیم نه اون تیکه محل افتراقش از درجه اعتبار ساقط میشه، خب این که معنا نداره. سند واحد یه مطلب واحد رو داره نقل میکنه، ما بگیم یه تیکش رو این سنده نمیگیره. این که دوتا مطلب نگفته که، یه مطلب گفته، گفته اکرم العالم. حالا ما بگیم اون سند، ببینید ترجیح سندیه، بگیم اون سنده تکه عالم عادل رو میگیره، تکه عالم فاسق رو نمیگیره. حالا نمیشه که دیگه سند یه مطلب هم هست، دو تا جمله نگفته که بگیم این جمله شو بگیره اون جمله، دو تا جمله است، دو تا خبره، مثلا این دو تا نیست، یه خبره دیگه، اکرم العالم. اما اگر مرجح دلالی باشه، میگه خب این میشه، مرجحات دلالی معنا داره که در محل اجتماع ما بیاییم بگیم اینا مثلا مرجح دلالی، ترجیح این یکی بر اون، که دلالات متعدده. بالاخره ایشون میگه مرحوم آقای خویری اشکال میکنه بر استادش، میگه گاهی وقتا دال یکیه، دلالت متعدده، و احکام گاهی وقتا احکام داله، گاهی وقتا احکام دلالت. مثال میزنه ایشون، میگه ببینید اگه یه نفر بگه آقا همه یه کسانی که در شهر هستن از شهر خارج شد، و فرض کنین این دروغ باشه، این چند تا دروغ گفته؟ این که میگه همه یه کسانی که تو شهرن از شهر خارج شدن، چند تا دروغ گفته؟ آقای خویی میفهمونی یه دروغ گفته، چون حرمت کذب موضوعش داله. الان این جمله کل من فی البلد قد خرج مطابقه با واقع نیست، پس این دروغه، یه دروغ گفت. میگه اما اگر همین آدم بگه همه اینا فاسقند، یه عده‌ای رو چند تا غیبت کرده، حالا بنابر این که مثلا فسق اینها مخفی بوده، اینا به اصطلاح متجاهر به فسق نبودن، چند تا غیبت کرده؟ آقای خویی میگه به تعداد افراد. چرا؟ میگه به خاطر اینکه موضوع حرمت غیبت دلالته. الان این که میگه همه اینا فاسقن، داره میگه این فاسقه، اون فاسقه، اون فاسقه، اون فاسقه، اون فاسقه، پس یکی یکی اینا میشه غیبت. ولی چون میفرمان حجیت حکم مترتبه بر دلالت نه بر دال، میگه عام منوج دال واحده، اما دلالتش در ماده اجتماع با دلالتش بر ماده افتراق دوتاست، دوتا دلالته، هر کدوم موضوع حجیت مستقلی. بنابراین اشکالی نداره که یکیشون از حجیت ساقط بشه، اون یکی باقی بمونه، چه مرجح دلالی باشه، چه مرجح سندی. آقای سعد میفرمان فی کلل کلامین نظرم، هم تو صحبت مرحوم ناینی هم تو صحبت آقای خویی. اما فرمایش آقای خویی، آقای سعد میگه ببینید اینجا ما یه دونه دال و دو تا دلالت نداریم، ما دو تا دال و دو تا دلالت داریم. چطور؟ میگه ببینید این که راوی داره یه مطلبی رو نقل میکنه یه دال، مدلولش چیه؟ راوی که میگه قال صادق علیه السلام، مدلولش چیه؟ میگه مدلولش اینه که امام صادق گفت، داره میگه یه همچین حدیثی صادر شد. اون فرمایشی که امام میفرماد، مثلا فرمود اکرم العالم، خب اون یه دال دومه، قال صادق اون دال دومه، اون چیه؟ خب اونم دلالت خودشو داره، که آره حالا عالم رو باید اکرام کنید که اطلاق داره چه فاسق باشه چه عادل باشه. بنابراین اینطور که آقای خویی گفت یه دال و دو تا دلالت یا چند تا دلالت نیست، ما همطوری که دلالت ها متعدده دالمون هم متعدده. بعد میگه در مرجح سندی، ما که نمیخواییم یک کلام معصوم رو به کلام دیگر معصوم ترجیح بدیم تا بعد بگیم که به لحاظ دلالت متعدده، پس مثلا میشه یکیش حجت نباشه یکیش حجت باشه. ما در واقع دو تا نقل راوی رو میخواییم، یعنی این راوی میگه امام صادق گفت اکرم العالم، اون راوی میگه امام صادق گفت لا تکرم الفاسق. ما این دو تا راوی رو در مرجح سندی میخوایم یکی رو ترجیح بدیم، یعنی در واقع بین این دو تا راوی میخوایم یکی رو ترجیح بدیم، بین این دال اولی نه دال دومی، که دال اول یه دونه مدلول بیشتر نداره، اونم قال صادقه، این که امام فرمود، این که چنین سندی چنین حدیثی صادر شده. پس ما یه دونه دال داریم، اون کلام راوی، یه دونه مدلول داریم، این که حدیث صادر شده. اگه مرجح سندی رو اعمال کنیم کلشو میبره، یعنی میگیم این سند ترجیح داره بر این، اون سند مرجوح کلن میره کنار، یعنی این که راوی میگه چنین مطلبی امام فرمود کلن میره کنار، هم محل اتفاق، محل افتراقش، هم محل اجتماعش. خب این در مورد فرمایش آقای خویی، اشکالی که آقای البته بعد آقای صد درود یه چیزی میگه، حالا این برای اینه که اول آقای خویی و آقای ناینی از میدون بدر کنه بعد خودش میاد بعد میگه ما اما مطلب مرحوم ناینی، ایشون میگه اشکال ما به مرحوم ناینی اشکال روشیه. ببین مرحوم ناینی فرمود اگر ما بخوایم در ماده افتراق عام رو ساقط کنیم این وجهی نداره، چون محل تعارضشون کجاست؟ محل ماده تول اجتماعی دیگه، برای چی بودن ماده افتراق عام از درجه اعتبار ساقط شد؟ بنابراین مثلا مرجحات سندی رو نمیتونیم. آقای صد میگه این حرف چی معنا داره؟ به جای این حرف شما باید ببینید آقا اخبار علاجیه، اون روایاتی که قبلا بحث کردیم، آیا به لحاظ مدلولشون شامل آمین منوچ میشن یا نمیشن؟ اگر فرض کردیم شامل شدن یک، و فرض کردیم نمیتونیم ماده اجتماع رو از ماده افتراق جدا کنیم دو، ملتزم میشیم که آقا این روایتی که مرجوح سندن میره کنار، چه به مادت الاجتماع چه به مادت الافتراق. یعنی چی که شما میگی بلا موجب؟ خب خودش موجبش همین ادله اخبار علاجی است. برابر این ایشون میگه تحقیق الکلام یستدعی ذکر امور، که انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.